الرحمن الرحيم ومنه ما ذكره السيد الأستاذ من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما بل بين مبادئهما من ناهية وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناهية أخرى مثلا. خب بله 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 خواستیم به او عطف بشه که آقای متوجه بشه. بله بحث در چی بود؟ در محظوری بود، در محظور جعل حکم ظاهری. شارع مقدس در مورد حکم واقعی حکم ظاهری هم جعل کند، مثلا در موردی که یه عمل در واقع حرامه و دارای مفسده، از این طرف شارع خبر واحد را واجب العمل قرار داده و حجت قرار داده و منم به خبر واحد عمل کردم، خبر واحد گفت این واجبه این عمل، و در واقع هم این عمل واجب شده و هم در واقع حرامه، پس در یک فعل هم وجوب و هم حرمت جمع بشه، حرمت واقعی و وجوب ظاهری، این میشه جمع بین ضده یکی، و نقض غرض لازم میاد، نقض غرض مولا، اینم دوتا، یعنی القائد در مفسده. بله گفتم که اما جواب از محظور اول از اجتماع ضدین که در عمل واحد اجتماع ضدین میشه، محقق نائینی یه جواب گفت که به درد نخورد. ایشان گفت که نه، در موارد حکم ظاهری طریقیت جعل شده نه حکم ظاهری. خب ما میگم همون طریقیت مناسب داره، همون طریقیت هم تضاد داره با حکم واقعی. از این طرف خبر واحد ما را وادار کرده به اتیان عمل، از این طرف در واقع این عمل حرامه، و اگر بین این دو تا تنافی حالا به لسان جعل طریقیت باشد یا به لسان جعل وجوب، از این جهت فرقی نداره. پس جواب مرزا نائینی هیچ درد را دوا نکرد. دومین جواب، بله سید الاستاد دام ظله العالی فرموده است، مقصودی ایشون از استاد آقای خوئیه، چون آقای خوئی استاد مرحوم شهید صدر بوده، میفرماید جواب دوم را ایشون فرموده و ایشون یه مقدار با تحقیق و توضیح وارد شده، ولو در پایان ما جواب ایشون هم قبول نداریم، ولی ایشون خوب میفرماید که شما آقا اصلا اجتماع ضدین شنیدین، در امور تکوینی اجتماع ضدین قبول، فلاسفه گفتن که محال عقل ما هم میگه، نیازی به فلاسفه هم نیست، اجتماع ضدین فی محل واحد در عمل واحد، سفیدی و سیاهی در یه جا جمع شدن محال، این اجتماع ضدین در امور خارجی تکوینی، ولی اجتماع ضدین در احکام چی جور آقا؟ در احکام اجتماع ضدین هست یا اصلا اجتماع ضدین نیست؟ ایشون میفرماید آقای خویی که احکام اعتباره، در اعتبار اصلا تضاد وجود نداره. من همین الان اعتبار کردم الان را هم شب و هم روز، چه اشکالی داره؟ اعتبار که معونه نمیخواد، هر چی دل انسان خواست در ذهنش آمد اعتبار میکنه. من همین الان آقا شما را هم رئیس اعتبار کردم هم مرعوس، هم شما در عالم اعتبار من رئیسین و هم در عالم واقع، نه ها در وجود خارجی هر دو نمیشه، انسان در وجود خارجی یا رئیس باشد یا مرعوس، ولی در عالم اعتبار، اعتبار خفیف المعونه، در عالم اعتبار اصلا تضاد وجود نداره، این که دو تا حکم من در آن واحد برای یه عمل 10 تا حکم اعتبار میکنم هیچ اشکالی نداره. پس اصل احکام بما هو احکام، بما اینکه واجب است و حرام، وجوب و حرمت اصلا با هم تضاد نداره، برای اینکه حقیقت وجوب چیه آقا؟ اعتبار مولا. حقیقت حرمت چیه؟ اعتبار مولا. مولا خویا عمل رو هم واجب اعتبار میکنه و هم حرام، چه اشکالی داره؟ اعتبار که معونه نمیخواد. بله در احکام تضادی که پیش میاد در دو مرحله، یک در مرحله مبدأ احکام، دوم در مرحله منتهای احکام. خوب یاد بگیرید، در بلحاظ مبدا و منتها در احکام تضاد است. بلحاظ مبدا، چون مبدا حکم عبارت است از مصالح و بگو مفاسد، در یه عمل هم مفسده باشد که حرمت را اعتبار کرده، هم مصلحت باشد که وجوب را اعتبار کند، در یه عمل هم مفسده و هم مصلحت امکان بگو ندارد. پس تضادی که در احکام وجود دارد به لحاظ مبدأ احکام تضاد وجود دارد، و الا به لحاظ خودی جعل وجوب و جعل حرمت اصلا تضادی وجود ندارد. این مرحله، مرحله دیگر در منتهای احکام هم تضاد دارد، یعنی در مرحله امتثال. و اگر این عمل واجبه من باید انجام بدم، اگر حرامه باید انجام بگو ندیم، هم انجام بدم هم انجام ندیم، در مرحله امتثال وجوب با حرمت با هم تضاد داره و همینطور در مرحله مبادی وجوب با حرمت با هم تضاد داره. پس معلوم شد که مرکز تضاد در احکام رو فهمیدیم، خود حکم که با قطع نظر از مصالح و مفاسد و با قطع نظر از عالم امتثال که این مکلف بیچاره بتواند امتثال کنه، با قطع نظر از اینها مجرد اعتبار که هیچ با هم تضادی بگو نداره. بناً على هذا ایشون می فرماد یه دانه حکم ظاهری با یه حکم واقعی در یه عمل جمع بشد اصلا تضادی وجود بگو ندارد. اما از لحاظ مبادی، ما نگفتیم که در حکم از دو جهت تضاده، یا از لحاظ مبادی یا از لحاظ مبادی، همون مبدأ دیگه منتها، یا از لحاظ مبدأ یا از لحاظ منتها. می فرماید حکم واقعی با حکم ظاهری از لحاظ مبدأ تناقضی نداره. چرا؟ برای اینکه حکم واقعی تابع مصلحتی در عمله که این عمل باید مصلحت یا مفسده بشه، ولی حکم ظاهری که تابع مصلحتی در عمل نیست، بی مصلحت عمل جعل می شود حکم ظاهری. پس از لحاظ مبادی در یه عمل اجتماعی مصلحت مفسده نیست، این عمل در واقع حرام مفسده داره، ولی در عین حالی که در واقع حرام مفسده دارد وجوب ظاهری هم براش جلسه. این وجوب ظاهری ناشی از مصلحت نیست که بگوین این عمل هم مصلحت دارد و هم بگو خوب. این جعل حکم ظاهری اگر این عمل مصلحت ندارد چرا مولا جعل میکنه؟ کاری لغو که نمی کنه مولا، چرا این وجوب ظاهری رو براش جعل کرده؟ می فرماید حکم ظاهری تابع مصلحت در خود جعله، نه تابع مصلحت در واجب. ما دو چیز داریم مثل وجوب نماز صبح، احکام واقعی تابع مصلحت در واجبه که خود نماز باید دارای، اما حکم ظاهری نه، تابع مصلحت در خود جعل وجوده که هم مولا جعل کردن، مولا قانون گذاری کردن مولا مصلحت داره، ولو اتیان اون قانون اصلا مصلحتی نداشته باشد. پس از نگاه مبدا حکم ظاهری با حکم واقعی با هم تنافی نداره، برای اینکه مصلحت حکم ظاهری در خود جعله، مصلحت حکم واقعی در متعلق حکمه. پس دو مورد چی دیگه؟ مصلحت در یه جای، مفسده هم در یه جا. این از لحاظ چی؟ از لحاظ مبادی با هم تنافی نداره، و همچنین حکم ظاهری با حکم واقعی در مرحله امتثال هم با هم تنافی و تضاد نداره. چرا؟ برای اینکه حکم واقعی ولو حرمته، ولیکن من جاهلم بهش، وقتی من به من جاهل بود در مرحله امتثال از من چیزی طلب نداره، چون که من جهل دارم بهش، فقط فعلا در مرحله امتثال چی از من طلب دارد؟ حکم ظاهر، حکم ظاهری رو امتثال میکنم. حکم واقعی که امتثال نداره چون مجهوله برای من، چیزی که مجهول باشه که امتثال نداره. پس جعل حکم واقعی با جعل حکم ظاهری در یه عمل اصلا تنافی نداره، برای اینکه تنافی و تضاد در یکی از سه مورد باید باشه، یا در خود حکم بما هو حکم، گفتم خود حکم بما هو حکم اعتبار محض، اعتبار خیال، مؤونه نمیخواد من ده چیز رو یه بار خیال میکنم یه بار اعتبار میکنم، یا در مبدأ باشد که مبدأ حکم ظاهری با مبدأ حکم واقعی دو چیزه، یکیش مصلحتی در عمله، یکیش مصلحت در خود جعله، این دوتا، یا در منتها و مرحله امتثال باشه که در مرحله امتثال هم با هم تنافی نداره. این است بیان از سید الاستاذ و نعم ما افاد، گرچه جوابش راجع به حکم ظاهری و حکم واقعی تمام نیست، یعنی بقیه علما هر چه هستن بجز مرحوم شهید صدر این جواب را پذیرفتن و فعلا غیر از این جواب چیزی دیگری تازه‌ای ندارد. و منها ما ذکره السید الاستاذ من ان التنافی بین الحرمت والوجوب، مثلا شمایی که میگین تنافی و تضاد بین حرمت و وجوب، مثلا خب بین خود دو تا حکم بما هو حکم میگین تنافی و تضاد، که ما بین حکم بما هو حکم تنافی و تضاد را قبول بگو ندارم. چرا؟ برای اینکه مجرد اعتباره و اعتبارم خفیف المعونه. الان بنده حضرت عالی را هم ملائکه اعتبار کردم و هم جن، شما پس در عالم اعتبار من هم جنین و هم ملائکه، یعنی آثار دو چیز را بر شما دیدم و اعتبار کردم. و یه اعتبار که خفیف ال بله در واقع و در عالم تکین نمیشه، شما هم جن باشین و هم ملائکه. خب واجیش بله، ولی خود مجرد اعتبار خفیف المعونه، واجیش که همون بود یا مباده یا منتها، اونایش رو گفت. آها جن، اون به خاطر کوچیکی شما رو پهلوان اعتبار میکنم. وجوب مثلا لیس بین اعتباریهما مجرد حق حکم که همون اعتبار باشد، خب بین دو تا اعتبار که هیچ تنافی نیست. من این قالین را الان 10 چیز اعتبار میکنم، این قالین را من اعتبار کردم طلا، اعتبار کردم نقره، اعتبار کردم اسکناد، اعتبار کردم بگو دیگه چی اعتبار کنم آقا؟ در عالم اعتبار خفیف المعونه. شما هارم یه چیزی خوب اعتبار کردم مثلا فرض فرمایید. لیس بین اعتباریهما، بین اعتبار هر دو تا هیچ تنافی وجود نداره، چون اعتبار از عالم اعتبار و خیاله. حقیقت اعتبار یعنی خیال، مولا یه چیزی رو تصور کرده و خیال. او که مباده شد دیگه، خب باز برگشتی به مباده اونو که میگیم،
برگشتی خود نفس مولا.
فهم؟ نه ما کار به نفس مولا ندارم، کار در این عمل داریم، این عمل را مولا اعتبار کرده هم واجب و هم حرام. این شد به لحاظ مباده، اون الان جواب میگیم، الان جواب میگیم به لحاظ مباده شد. شما برگشتید خود اعتبار هیچ معونه ای ندارم، هیچ ما هیچ مباده را کنار بذار، ربطی باز سر مباده، مباده را که الان جواب میگیم خود این اعتبار، اعتبار به ما هو اعتبار. من این قانون را 10 چیز اعتبار کردیم، چی شد؟ دو مباده اشتالی داره؟ مولا مثل کیه مولا؟ لیس بین اعتبارهما بل بین مبادئهما، که همون حرف شما رو میگه، ولی شما خب بردی گفتن نمیذاری ها. میفرماید که تنافی و تضاد بین دوتا حکم که در یه عمل دوتا حکم جمع بشه، تنافی که بین این هاست به لحاظ مبادئه. بگو اراده و کراهت مولا، محبوبیت و مبغوضیت مولا، این عمل رو هم مولا دوست داشته باشد و هم مبغوض مولا باشد، این امکان نداره. انسان بالاخره یه چیزی را یا دوست دارد یا دشمن، امکان نداره هم دوست داشته باشد و هم دشمن، یا بگو این عمل هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده. این تنافی بین دو تا حکم از این جهت وجود داره من ناحیه، لان شیء الواحد، برای اینکه شیء واحد، لا عمل واحد، یعنی لا يمكن ان يكون هم مبغوضا و هم محبوبا، یا عوض محبوب و مبغوض شما اینجور بگو، لا يمكن ان يكون ذا مصلحه و ذا مفسدت. این یک تضاد بین دو تا حکم از این جهت مبدأ، یا این که تضاد بین دو تا حکم از نگاه منتهایه. در بقیه کتب بله تعبیر منتها دارد، اینجا ایشون تعبیر دارن با بین متطلبات ما، بین متطلبات دو تا حکم تنافیه. برای اینکه وجوب از من چی را طلب میکنه؟ دو گیر کرد آقا، وجوب از من چرا طلب دارد؟ اتیان این عمل، این عمل که واجبه، وجوب از من میخواد که این عمل انجام بشه. حرمت از من چرا طلب دارد؟ اینه که طلب دو تا حکم، متطلبات دو تا حکم با هم قابل جمع در یه عمل نیست. اینم تنافی بین احکام از نگاه منتها و بین متطلبات این دو تا حکم در مقام امتثال من ناحیت اخرى، از نگاه دیگر تضاد بین اینها در منتهای. چرا؟ لان کل منهما یستدعی تصرفا مخالفا لما یستدعیه الاخر، برون که هر کدام این دو تا حکم استدعا دارد. استدعا یعنی چی؟ یعنی از من میخواد، از من مکلف وجوب یه چیز میخواد، حرمت یه چیز میخواهد. یستدعی تصرفا، وجوب تصرف رو از من میخواهد که عبارت است از انجام دادن این عمل. حرمت تصرف رو از من میخواهد که عبارت است از ترک این عمل. یقتضی یستدعی تصرفا مخالفا لما یستدعیه الاخر. فاذا کانت الحرم واقعیه، خو اما بین حکم واقعی و حکم ظاهری میفرماید نه از نگاه مبدع تنافیه و نه از نگاه منتها، پس هیچ اشکالی نداره یه عمل دارای حکم واقعی باشد و دارای حکم ظاهری. فاذا کان الحرمت واقعیه، اگر حرمت واقعیه و الوجوب ظاهریان، وجوب ظاهریه از نگاه خود حرمت و وجوب که گفتیم مجرد احتیاط، احسنتم. از نگاه مبادع ایشان هم با هم تنافی نداره، فلا تنافی بینهما فی المبادع، در مبادع با هم تنافی نداره. این عمل مبغوض مولای، ذات این عمل، انجام دادن این عمل مبغوض مولای و این عمل دارای مفسده، لذا حرمت را مولا درش اعتبار کرد. از اون طرف انجام دادن این عمل محبوب مولا نیست، جعل حجیت برای خبر واحد محبوب مولای، ملتفت شدی یا نه؟ جعل حجیت برای خبر واحد اصل جعل حجیت محبوب مولای، نه اینکه اتیان این عمل محبوب مولا باشه. پس محبوبیت جاییه و مبغوضیت هم بگو. والوجوب ظاهر فلا تنافی بین اصول مولا، لأننا نفترض، ما فرض میکنیم مبادی الحکم الظاهری فی نفس جعله، مبادی و مصلحت و محبوبیت مولا در خود جعل حکم ظاهره، نه در متعلق حکم ظاهری که اتیان اون عمل باشه. اتیان اون عمل را مولا دوست بگو نداره، لا فی المتعلق، اون متعلقی که مشترک بین حکم ظاهری و بین حکم واقعی. خب این راجع به از لحاظ مبدا دیدیم که حکم ظاهری با حکم واقعی با هم تنافی پیدا نکرد، به لحاظ منتها در عالم امتثال این دو تا حکم با هم تضاد داره. میفرماد ابدا ولا تنافی بینهما فی متطلبات مقام الامتثال، در خواهش های مقام امتثال هم این هر دو تا، ولو یکیش وجوبه یکیش حرمت، مع ذلک با هم تنافی نداره. چرا؟ به خاطر که حکم واقعی فعلا از من چیزی طلب نداره، چون حرمت واقعی و من واصل نشده، چیزی که واصل نشده واسد امتثال نمیخواهد. لأن الحرمت الواقعیه غیر واصلتن، حرمت واقعی که هنوز به من واصل نشده، من بهش علم ندارم، کما یقتضیه جعل الحکم ظاهری، همونطوری که اقتضا دارد و عدم وصول را، ها ضمیر یقتضیه یادید نرود، اقتضا دارد عدم وصول را حکم ظاهر، جعل حکم ظاهر. و الا اگر حرمت واقعی به من واصل میشد که اینجا نیازی به حجیت خبر واحد نبود دیگه. خب من یقین دارم که این شی حرام، این وقت خبر واحد چه اثری داشت اینجا؟ قائم بشه بر وجوبش یا بر چیزی دیگر هیچ اثری نه. این که خبر واحد در این مورد بر من حجت واجب العمل، به خاطر اینه که حکم واقعی را نمیدانم، جهل دارم به حکم واقعی، جهل حکم ظاهری سی مورده، فلا امتثال لها، پس حکم واقعی امتثالی ندارد، ولا متطلبات عملیه، و هیچ خواهش عملی از من در مقام عمل ندارد، چون به من واصل نشده. لأن استحقاق الحکم للامتثال فرع الوصول و التنجد، برای اینکه استحقاق حکم برای امتثال چیه که باید امتثال بشه انجام بشه، فرع الوصول و التنجد، فرع اینه که این حکم به من برسد و منجز بشد، گردن مرا بگیرد، اون وقت از من چیزی میخواد در مقام عمل. اما حرمت واقعی که به من نرسیده از من چیزی، اما این حجیت خبر واحد به من رسیده، حکم ظاهری، این از من عمل میخواد، هر چی رو گفت من اونو انجام میدم. پس در مقام امتثال تنها حکم ظاهری مرا حرکت میده، حکم واقعی مرا حرکت داده نمیتواند. ولیکن نتساءل، ایشان یه اشکال مبنایی داره برای مبنا، میفرماید امکان دارد که حکم ظاهری به خاطر مصلحت در جعل جعل بشه، نه به خاطر مصلحت در متعلق. میفرماید نتیجه این کلام آقای خویی اینه که حکم ظاهری پوچ و لا یعنی باشه، اصلا اهمیتی نداشت، برای اینکه اگر مصلحت در جعل بود به مجردی که قانون تصویب شد دیگه مصلحتش گیرم، مصلحت در جعل معنای چی آقا؟ گیر کرده آقا، هیچ آقا گیر کرد، اون امتثال منتثال نمیخواد، برای که مصلحت در چی آقا؟ در اصل جعل، اونم جعل کرد، گفت من خبر واحد را حجت خرم، تمام شد دیگه، عمل نمیخواد. ما چرا به خبر واحد عمل کنیم؟ عمل کردن به خبر واحد که مصلحت به فرموده آقای خوی، عمل کردن به خبر واحد که مصلحت نداره، مصلحت در جعل حجیت بود، اونم جعل که تمام شد مولا. مصلحت اگر در جعل باشه معنیش اینه که عمل مولا مصلحت داره، نه اتیان این عملی که ما در خارج انجام میدیم. این معنیش اینه که در حقیقت حکم ظاهری حکم شده نمیتونه، ما را نه تحریکی به فعل میتواند و نه تحریکی به ترد میتواند، برای که مولا به مجرده که جعل کرد مصلحت گیر آمد، جیبی من پر از مصلحت شد دیگه، نیازی به عمل نه. در این معنیش اینه که حکم ظاهری تو خالیه، هیچ ارزشی بگو نداره. و لذا می فرماید که ما اشکال من بر استاد ما اینه، ولیکن نتساءل هل یمکن ان یجعل المولا وجوبا او حرمتا لملاک فی نفس الوجوب او الحرمت، امکان داره مولا حکم را جعل کند به خاطر مصلحت در خود جعل وجوب یا جعل حرمت بدون اینکه اتیان واجب یا ترک حرام مصلحت بشه، مثلا اصل جعل حرمت مصلحت دارد. بعدم اون علامت استفهام انکاری که نه همچی چیزی امکان ندارد. ولو اتفق حقا، و اگر چنین که واقعا این قضیه چنین باشد که به خاطر نفس مصلحت در جعل مولا جعل کرده باشد، ان ولو اتفق حقا ان المولا احس احساس کرده به ان من مصلحته، از مصلحت من مولا اینه، ان یجعل الوجوب على فعلین، این که جعل وجوب بکند بر یه عملی، بدون ان یکون مهتمن به وجوده اطلاقا، بدون این که مولا اهتمام ورزد به وجود اون عمل در خارج، کاری به وجود اون عمل نه، فقط همین مجرد امر کردن مصلحت داره، نه اتیان مأمورم به. و اگر مجرد امر کردن مصلحت داره، و مولا هم امر کرد به خبر واحد را واجب عمل به مجرد امر کردنش مصلحت گیر آمد، دیگه نیازی به انجام عمل نیست. بله حق، ولو اتفق حقا ان المولا احس بان من مصلحته ان يجعل الوجوب، ان جعل كنت وجوب بر فعلي، بدون ان يكون مهتما بوجود ان فعل اطلاقا، وعلى الاطلاق اهتمام بخود وجود فعل ندار، چون فرض ما اینها آقای خوی فرض کرد که وجود فعل هیچ گونه مصلحتی دارش نیست. وإنما دفعه إلى ذلك، ودار كرد مولا را به این جعل وجود، وجود المصلحة في نفس الجعل، فقط خود جعل کردن و قانون گذاری مصلحت داشته. كما إذا كان ينتظر مكافاتا على نفس ذلك من شخصين، مثلا مثال عرفیش آقا گفته هر کسی، یک کسی آمده داو طلب شده به اصطلاح، گفته هر کسی حجیت خبر واحد را جعل کن من $1,000,000 بهش جایزه میدن. خب اینجا ما میبینیم که عمل کردن به خبر واحد ملاک نیست، جعل حجیت برای خبر واحد ملاک. این مولا هم زود جعل میکند، میگه جعل تو خبر الواحد حجتن، تا اون مصلحت گیرش بیاد. مصلحت چیه؟ هم $1,000,000. اینجوری اگر باشه این حکم ظاهری چه اثری داره؟ مولا $1,000,000 بارم جعل کند بر من لازم العمل نیست، برای اینکه مصلحت در جعل بود، به مجرد جعل جایزه را مولا گرفت و تمام شد. کما اذا کان ينتظر، کما اینکه این مولای جائل انتظار داشته باشد، مکافاتن علا نفس ذالک، بر نفس خود این جعل، فی نعباله من شخص، یه شخصی داو طلب شده گفته هر که حجیت خبر واحد را جعل کند من بهش $1,000,000 جایزه میدهم. ولا يهمه بعد ذلك، و هیچ برای مولا اهمیتی ندارد بعد از این جعل، ان یقع الفعل او لا یقع، یعنی کسی به خبر واحد عمل بکند بگو یا عمل نکنه. اقول، ایشون می فرماد انصافا اگر فرمایش آقای خویی به این معنا برمیگردد، لو اتفق ذلك حقا فلا اثر لمثل هذا الجعل، هیچ اثری این جعل حجیت نداره، برای اینکه مصلحت در جعل بود، مولا جعل کرد و جایزه اش را هم گرفت و کار تمام شد، دیگه نیازی به عمل به خبر واحد برای ماها نیست. ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله، و عقلم حکم نمی کند که امتثال هم که جعلی لازم است بر بنده. فافتراض ان الاحکام الظاهریه، فرض کردن این که احکام ظاهریه ناشئه من مبادئ فی نفس الجعل، نشأت گرفته از مبادئ و مصلحتی که در خود جعل، نه در اتیان مجعول، یعنی تفریقها، این حرف آقای خویی در حقیقت به این برمیگرده، یعنی فارغ کردن و خالی کردن حکم ظاهریه از حقیقت حکم. این حکم نشد، این بازیچه‌ای شد به غرض اخذ جایزه، میخواد جایزه را بگیره، کاری به این نداره کسی به خبر واحد عمل بکند یا عمل نکنه. ومن اثره عقلان، و از اثر اون حکم از بین رفت و اثرش از بین میرود عقلان، و این کاری درستی بگو نخواهد بود. خب پس ما چی جواب بگویم؟ آقا بنابر مسلک ما که ما میگیم حکم ظاهری هم مبادی دارد، اتیان متعلقش کما اینکه حکم واقعی متعلقش مصلحت داره، این حکم ظاهری هم متعلقش باید مصلحت بشه. خب پس یه عمل هم متعلق وجوبه مصلحت داره، هم متعلق حرمت مفسده داره، هم اجتماع ضدین از لحاظ مبادئش. ما چی جواب میگیم؟ خوب توجه کنید. فالجواب المذکور، جوابی را که سید الاستاذ فرموده در افترادش مصلحت را در خود جل غیر تامین، ولکنه فی افتراده بله ان الحکم الظاهری لا ینشأ من مبادئ فی متعلقه بالخصوص. ولیکن این مقدار حرف را ما قبول داریم از آقای خویی که گفته حکم ظاهری مصلحت در متعلقش نیست، مصلحت در خود جل. ما اینه قبول داریم که حکم ظاهری مصلحت در متعلقش نیست، ولی این حرف را قبول نداریم که مصلحت در خود جل باشه. ما اینه ادعا میکنیم آقا که حکم ظاهری و حکم واقعی هر دو تا به خاطر اون مصلحت واقعی، به خاطر مثلا نیست که نماز صبح 5 مثقال مصلحت داره، در واقع مولا چی رو واجب کرده؟ نیکدا همین نماز صبح رو واجب کرد به خاطر اینکه 5 مثقال مصلحت داره، بعد خبر واحد رو هم واجب العمل قرار داد به خاطر همون مصلحت نماز صبح، که این خبر واحد ما رو به او راهنمایی کند و اون مصلحت واقعی از دست ما نرود. لا ینشه، ولیکن حرفش تمامه در فرض کردنش این که حکم ظاهری نشأت نگرفته از مبادی و مصالح در متعلقش بالخصوص، این ما قبول داریم تامه. ولیکن ما نمیگیم که در حکم ظاهری مصلحت در خود جل، ما میگیم نه خود جل مصلحتی نداره، متعلق مصلحت داره، مدون نه متعلق حکم ظاهری، بلکه اون متعلق حکم باقی، همون یک دانه مصلحت چون خیلی مهم بوده، خداوند دو تا شریعت دو تا حکم را جعل کرده، هم خبری واحد را به خاطر حفظ احکام واقعی واجب عمل قرار داده و هم خود احکام واقعی را جعل کرده. فنحن بحاجة اذن، ما نیازمندیم در این هنگام در تصدیر حکم ظاهری الى افتراض ان مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص، که نیست از حتمی و از لازم و واجب قطعا واجب باشد که این مصالحش موجود باشد در متعلق حکم ظاهری بالخصوص، که برای اینکه اگر متعلقش مصلحت داشته باشد از این طرف اون متعلقش حرام در واقع مفسده هم داره، یلزم اجتماع المصلحت ول مقصد فی شیء واحد نشود تا اینکه لازم نیاد تضاد، ولکنها فی نفس الوقت لیست قائمتا بالجعل، همونطوری که در متعلق حکم ظاهری مصلحت نیست، در خود جعل حکم ظاهری هم مصلحت بگو نی. پس در کجای آقا؟ لیست قائمتا بالجعل فقط، لئلا یلزم، تا اینکه اگر مصلحت در جعل باشد لازم میاد که حکم ظاهری تو خالی باشد، هیچ امتصال لازم نداشته باشه، لئلا یلزم تفریق الحکم الظاهری من حقیقت الحکم و ذالکه. خب پس ما چکار میکنیم آقا؟ چی میگیم راجع به حکم ظاهری؟ مصلحت در کجای؟ در متعلقش که نشد، در نفس جعلم که نشد، پس کجای مصلحت حکم ظاهری؟ ما میگه اینجور میگیم و ذالکه بان نقول ان مبادئ الاحکام الظاهریه، مصالح و مفاسد احکام ظاهریه، هي نفس مبادئ الاحکام بگو الواقعیه، نفس همون مصالح احکام گیر کرده آقا، نفس همون احکام واقعی است. و به عبارت اخرى ایشان روح حکم ظاهری و حقیقت حکم ظاهری را برخلاف همه علما قدیما و حدیثا، ایشان میگه حقیقت حکم ظاهری عبارت است از اهتمام مولا به مصالح واقعیه، نگفته و حقا با ایشان بر رد همه علما، بله عبارت است حقیقت حکم ظاهری عبارت است از اهتمام مولا بگو میرکر به احکام واقعیه یا عدم اهتمام مولا به احکام واقعیه. پس مصلحت حکم واقعی هم هون مصالح واقعیه شد، مصلحت حکم ظاهری هم همون مصالح واقعیه شد. پس در این عمل که هم واجب واقع حرام واقعا و هم واجب ظاهرا، به جز مفسده چیزی دیگری وجود بگو نداره، با اینکه چیزی دیگر غیر از مفسده وجود نداره، مع ذلک مولا اینو واجب عمل کرد. چرا؟ به خاطر که مصالح احکام واقعیت جاهای دیگر محفوظ بماند. خوب توجه کنند، ایشون یک چیز حساب دقیقی را پیش کشیده که مطلب را برای انسان وجدانی میکنه. میفرماید فرض مولا 500 تا حرام داره، 100 تا واجب داره، احکام واقعیه 100 تا واجب 100 تا بگو حرام، 100 تا دیگر هم مباح داره. درست یا نه؟ 100 تا چی؟ مباح. از این 300 تا حکم از هر کدوم 50 تایش رو دست آورده، این حرام واقعیه، این واجب واقعیه، این مباح واقعیه. درست یا نه؟ ما هم که علم غیب نداره، مولا میدونه که گاهی پیش بندگان من حرام واقعی با مباح واقعی با هم استوا. 50 مورد مشتبه، نمیدونه این 50 مورد از حرام های واقعی یا از بگو باری کن. خب اینجا مولا باید قربانی بده، چاره ای بگو نداره. برای اینکه مولا نمیتونه بیا تک تک به در هر کی، آقای زید اینی که شک داری برای حرامه، آقای احمد اینی که شک داری برای مباح، اینم که برای مولا امکان بگو هیچ کرد آقا. ها گوش کن، گوش کن آقا، اینم که برای مولا امکان نداره، باید مولا به صورت قاعده کلی جعل کنه. در این 50 مورد که شک شده آیا این یا بعضیشون در واقع حرامه، از این 50 مورد بعضیشون در واقع مباح، در این 50 مورد فرض میکنیم در واقع 25 تای این در واقع حرامه، این 50 موردی که شک شده 25 تای در واقع چی آقا؟ مباح. خب چیکار کنه مولا بگو گیر کرد آقا، چیکار کنه آقا؟ این تکتر هم که نمیشه که مورد به مورد برای مکلفین بگوید فلان مورده این کار کنیم فلان مورده، بیاد در مکلفین را اول صبح تا غروب در مکلفین را بزن. در این 50 مورد مشکوک که 25 تایش در واقع حرامه، 25 تایش در واقع مباح، اباحه های واقعی را میشون قائله که مصلحت داره ها، پس مصلحت این 25 تای اباحه با مفسده 25 تای حرام با هم چکار میکند آقا؟ تزاهم میکنه، تزاهم حفظی، ایشون تعبیر میکنه به تزاهم حفظی. مولا باید 25 تا حرام را قربانی 25 تا مباح کند یا 25 تا مباح را قربانی 25 تا بگو گیر کرد حرام کند. اگر مصالح اباحه اینجا پیش در نظر مولا مهم آمد، در این مورد 50 مورد مشکوک برا عجل میکنه، میگه شما بگو مرخص، ولو در این ترخیص مولا 25 تا حرام هم گیر ما آمده، ولیکن به خاطر حفظ 25 تا مباح 25 تا حرام را قربانی شده، و اگر مقصده این 25 تا حرام قویه در اینجا قاعده اشتغال جعل میکنه، میگه به خاطر که اون 25 تا حرام از بین نرود مقصده اش حتما گیر شما نیاد، 25 تا مباح را هم قربانی میکنم. پس روح حکم ظاهری جعل حجیت خبر واحد باشد، جعل براعت باشد، جعل چی باشد؟ استصحاب باشد، تمام اصول و امارات جعل حجیت ها، اینا در موارد، همه اینا در موارد مشکوک دیگه، در موارد مشکوک یک عده احکام واقعیه با هم مشتبه می شود، یک طرف را مولا باید بر طرف دیگر بگو ترجیح بدهد، یک طرف را قربانی کند برای حفظ یک طرف دیگر. این روح حکم ظاهریه، معلوم شد که حکم ظاهری برای چی جعل می شود؟ برای حفظ همون ملاکات احکام واقعی، هر کدام اهم بود او باید حفظ بشه، در مقابلش غیر اهم ها قربانی بشه. منتظر کدی یا نه؟ اینه، پس حکم ظاهر خودش مصلحت نداره، و امروز مثل که خیلی مشکله، تا همینجا میخوای بسش کنیم آقا.